سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا اینجا بعد از اون 4 مرحله اول به 4 تا معرفت پرداختیم تا انشاءالله به آغاز حرکت خودمون اقدام بکنیم. 4مین معرفت، معرفت به راهنما بود. ما خودمون رو که شناختیم، بستر حرکت یعنی حیات رو که شناختیم، زمین بازی خودمون رو در این زندگی که شناختیم که چه قواعدی داره اصلا این زندگی، بعد باید بیایم راه رو بشناسیم که راه محورش شد مبارزه با هوای نفس، محورش شد یه چیزایی رو دوست داری باید باش مخالفت کنی. منتها خیلی دقت میخواد که آدم واقعا با کدام یک از دوست داشتنی های خودش باید مقابله کنه. خیلی مسئله پیچیده ایه، همون جوری که یک کسی بخواد یه بیماری جسمی خودشو مداوا کنه یا حتی شناسایی کنه، نه مداوا کنه، خیلی کار سختیه، باید کلی تخصص داشته باشه. جسم که دیگه دیده میشه، روح که دیده نمیشه، میخواد تا لقاء الله سفر کنه و تا به محضر پروردگار عالم سیر کنه، یقیناً پیچیدگی های فوق العاده ای داره. یقیناً ما به این سادگی روح انسان رو نمیتونیم بشناسیم. راهنما میخوایم. معرفت 4 رو معرفت به راهنما بود. مجموعه مطالبی که در معرفت به راهنما وجود داره از ضرورت دین، فلسفه دین و اینکه دین چه مشخصات و مختصاتی اساساً داره، دستورات دینی فلسفه عمومیشون چی هستن، یا اینکه حکمتشون به تعبیر دقیق‌تر چه چیزی هست، یا بعد کی باید به عنوان نماینده پروردگار عالم این دستورات رو به ما بده، بعد بکشه به بحث ولایت، بکشه به بحث امامت، برسه به بحث امامت. اینا همه در معرفت 4 یعنی راهنماشناسی قرار میگیره. ما دیشب مقداری صحبت کردیم در این باره که خب طبیعتاً خداوند متعال باید راه رو به ما معرفی کنه، راه حرکت رو به ما معرفی کنه. ما قبلا متوجه شدیم انسان میخواد ارزش افزوده تولید کنه، باید خلاف دوست داشتنی هاش اقدام بکنه، در این تردیدی نیست. دنیا هم که به گونه ای طراحی شده که بالاخره یه گوشه هایش برای ما ناسازگار باشه. انسان وقتی میخواد ارزش افزوده ایجاد بکنه، ظرفیت ایجاد کنه برای خودش، لیاقت داشته باشه برای ملاقات خدا، باید بپذیره خلاف دوست داشتنی ها عمل کردن رو. حتی خلاف دوست داشتنی هاش حوادثی براش پیش بیاد، انسان باید این رو بپذیره. منتها برنامه میخواد این مبارزه، که این برنامه دست خداست. بعد خداوند متعال برنامه رو میده دست اولیاء خودش، میخواد شما ابلاغ کنید. اولیاء خدا کیا هستن؟ کسانی که تا آخر این راه رفتن، کسانی که مستقیماً، البته بازم آخر نداره این راه، اولیاء خدا هم بازم حرکت دارن، بازم به سمت خدا پیش میرن. اینجور نیست که اولیاء خدا تا آخر رفته باشن، مدرک گرفته باشن، گوشون زیر بغل و دیگه حالا تحصیل کمالات نکنن. نه، اولیاء خدا هم تحصیل کمالات میکنن و تو این مسیر برای خودشون گریه دارن، تضرع دارن، استغفار دارن، عبادت دارن. خیلی مراحل هست که باید انجام بدن و انجام هم میدن و از سختی و زحمات و مشقاتش رو هم به جان میخرن. هر که در این بام مقربتر از جام بلا بیشترش میدهن. اولیاء خدا هم سفر دارن به سوی خدا خیلی پرتلاشتر از ماها، ولی چون تا آخر راه، تا اونجایی که یه بشر معمولی میتونه برسه، اونا رسیدن به صورت قطعی، میان ما رو راهنمایی میکنن. راهنمایی اولیاء خدا دو جهت داره، یک جهت معلمی داره، دو جهت صاحب اختیار بودن داره. اولیاء خدا فقط معلم نیستن که آقا بیاید من به شما راهنمایی کنم، نه، خداوند متعال یک اختیارات فوق العاده گسترده به اولیاء خودش داده. اینجا خیلی حرفا باید روشن بشه ها. مأمور راهنمایی رانندگی تو ترافیک راهنمایی میکنیم که از این طرف برو، ولی دیگه صاحب ماشین شما که نیست، صاحب جاده که نیست، صاحب خود شما که دیگه به هیچ وجه. ولی خداوند متعال اولیایی که فرستاده قدرت مطلقه بهشون داده برای بشر. فرمونده است شما ولایت داری، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، صاحب اختیار کل وجود انسانه. چرا باید ما از دین راهنمایی بگیریم؟ معلومه، برای اینکه تا آخر راه رو فقط خدا میدونه، خدا خودش باید راهنمایی کنه به ما. خدا ما رو خلق کرده، خدا فقط خودش میتونه راهنمایی کنه به ما. خب معلومه خداوند متعال مستقیما که با ابناء بشر امکان نداره با تک تک صحبت بکنه، برای تک تک این مرتبه بلند معنوی از راهنمایی ها رو در جریان قرار بده. میاد بهترین ها رو انتخاب میکنه، اتفاقی که تو حیات بشر خیلی معمول هم هست، بهترین استعدادا رو انتخاب میکنه، میبره باهاشون شرط میذاره تو دعای ندبه داریم، شما بهترین بندگان خودت رو انتخاب کردی، بردی باهاشون شرط گذاشتی، شرط گذاشتی که شما سراغ دنیا نری، من میخوام شما رو پیغمبر کنم، من میخوام شما رو امام کنم. فشرطوا لک ذلک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم. خدا تو دیدی اونها شرط رو قبول کردن و دیدی که اینا راست میگن. وقتی دیدی اینا راست میگن قبولشون کردی، و قربتهم، اینها رو به خودت نزدیک کردی. حالا که شما بهترین استعدادا هستید تو عالم، تو اون عالم زر قبل از اینکه بیاد اینجا، باهاشون قرار مزار مدار میذاره، اینا قبول میکنن، میگن خدایا باشه، بهترین استعدادها رو دارن. خداوند متعال میگه حالا که قبول کردید، منم میبینم که شما راست میگید، من بیشتر از همه شما رو به خودم نزدیک میکنم، به خاطر مأموریتی که میخوام بهتون بدم. خب مأموریت چیه؟ مأموریت فقط این نیست که پیک باشن. خلفای بن العباس میگفتن که پیغمبر شأنش از خلیفه پایین تره، چون خلیفه نماینده خداست روی زمین، خودشون نماینده خدا میدونستن. بعد میگفتن پیغمبر پیکه، اومده پیغام داده رفته، همیشه جانشین اهمیتش بیشتر از پیکه، چون اون صاحب اختیاره. خب البته اونها ولایت پیغمبر رو نفی میکردن و بعد برای خودشون اثبات میکردن، هر دوش غلط بود، اونها اصلا ولایتی نداشتن بر دیگران. ائمه یهودا فقط معلم نیستن، بلکه صاحب اختیار هم هستن. این صاحب اختیار بودن هم فوائدی داره هم ضررهایی داره. ضرر داره برای آدمای خودخواه، زورش میاد، شما صاحب اختیار من شدی، صاحب هستی من شدی. اون پیغمبر خدا هم میگه خب من چی کار کنم، خدا این ولایت رو به من داده، من که نخواستم بر تو برتری پیدا کنم، که من که نخواستم که بیام، حالا تعابیر سطحی من استفاده نکنم، مثلا سواری بگیرم و نمیدونم کیف بکنم از اینکه صاحب اختیار شما. نه، این رو خداوند متعال قرار داده. آدمای بد حال نفسشون گرفته میشه، نمیتونن زیر بار برن. آدمای بد نمیتونن صاحب اختیار بودن ولی یه خدا رو قبول بکنن. معرفت به راهنما یعنی اینکه تو بشناسی یه نفر صاحب اختیار توه. آقا ببینید، ما هم ممکنه حرف خیلی ها رو گوش کنیم، ولی حاضر نیستیم به این سادگی کسی رو صاحب اختیار خودمون تلقی بکنیم. کسی بیاد به ما حرف بزنه میگیم صبر کن بذار ببینم حرفت منطقی هست. بله آقا حرفت منطقیه، چشم اجرا میکنم. اینجا بنده منطق خودت شدی نه بنده او، از عقل خودت تبعیت کردی نه از او. ولی خدا ممکنه یه دستوراتی بهت بده که عقلت نرسه، نتونی تجزیه تحلیل بکنی. بعد به دلیل اینکه برات ثابت شده عقلن و ایمانن که او ولی خداست، میگه چون ولی خدایی چش. اونتا آدم های خودخواه این تیکشو نمیتونن بگن، میگه آقا جون من تا اونجایی که میفهمم حرف تو قبول میکنم، اونجایی که نفهمن اولا اونجایی که نفهم باشم متوجه نشم مطلب شما رو اولا سوال میکنم، متقاعد نشم قبول نمیکنم، ثانیا ممکن اصلا مخالفت بکنم. آدم های خودخواه اینجوری هم. لذا مهمترین ارزش در وجود ما انجام یه کار خوب، انجام یه دستور خوب نیست، انجام اجرای یا پذیرش این قرارداده که آقا قرارداد میکنی آقا صاحب اختیار شما باشن. ایشون که از طرف خدا صاحب اختیار جناب عالی قبول میکنی ولایت رو. اینجا یه دفعه بعضیا گیرپاش میکنن، میگن نه دیگه اومدیم و پس بردا هر دستوری به ما داد، اومدیم و به ما دستور داد بریم تو تنور. اختیار خودشون مطلق دسته ولی یه خدا نمیتونن بدن، کسانی که خودشون خیلی دوست دارن. پس اگر ما در جریان حرکت مبارزه با نفس میخواییم بکنیم، دیشب توضیحات دیشب رو دوباره تکرار نکنم، یکی از مهمترین وجوه مبارزه با نفس اینه که دستور برنامه تو رو یکی دیگه داده باشه. بگی چشما دیدی پسر رو تو میخوایی یا بچه تو میخوایی بیدار کنی برای نماز، اولش زورش میاد میگه چی؟ باشه خودم بیدار میشم، برو که نماز خودم بیدار شم. چون آدم بیدار شدن خودش زور داره، برای حرف دیگری هم گوش بدی اونم دو زور داره، میشه دو تا زور. خب تو برو که حداقل زورش کم بشه من خودم بلند شم. ما بناست خلاف هوای نفسمون عمل بکنیم، درسته؟ خدا میفرماد به دل خودت خلاف هوای نفست عمل نکنه، به فرمان من خلاف هوای نفس خودت عمل کن. وقتی اینجا دوبله میشه، فارسی رو پاس بداریم مضاعف میشه، البته مضاعف هم شد عربی، دو برابر میشه میگه فارسی شد. خدا میفرماد برای اینکه هوای نفس تو بشکنی من میام به دستور میدم. دستورات منو ممکنه عمقش رو متوجه نشی دیگه، خب معلومه یه مریض متخصص که نیستش که مثل پروردگار عالم بفهمه چه خبره، یه جایی دستورات خدا رو حکمتش رو نمیفهمه. خدا میفهمه خب حالا گوش بده. بعد به ولی خودش، نماینده خودش، جانشین خودش روی زمین میفرماد حالا تو این دستورات رو بهشون بده. آقا تا اینجا دستور گوش کردن دو برابر سخت شد خدا وکیلی، البته ما از امشب دیگه بحث و شیرینش میکنیم، دو برابر سخت شد. وقتی که میگی تو باید خلاف میلت عمل بکنی، بعد میگی خلاف میلت هم با دستور خدا باید عمل بکنی، سخت‌تر میشه. بعد خداوند متعال میفرماید نه تنها باید با دستور من باشه که من دستورات خودم رو دادم به ولی خودم بهت بگه، بلکه کلن باید اختیار خودتو به در اختیار ولی. سرباز باید باشی، این سرباز تو پادگان گفت بمیر باید بمیری. البته پیامبران الهی هیچ وقت نمیگن بمیر، هیچ وقت دستور بی ربط نمیدن، ولی این که آدم کلن اختیارش رو بده این دیگه خیلی فشار داره برای روح انسان خودخواه، برای روح انسان خودپرست. میگه نه دیگه بذار من اختیاراتمو ندم همشو دست تو، حالا یه چند تا دستور بده من بعضش انتخاب میکنم گوش میکنم. سه برابر تلخ میشه. بذارید ما با صداقت با هم حرف زدیم، تا حالا هرچی تلخی تو بحثمون بوده با هم بگیم، هرچی شیرینی هم تو بحثمون بوده باید با هم مرور کنیم. ببینید اینا رو من بگم، هشت منزل رو ما سپری کردیم، هشتمین منزل رسیدیم به بحث ولایت، راهنما، معرفت به راهنما. منزل اول چی بود؟ بیقراری. بیقراری یک کمی سخته، یک کمی تلخه. آدم ها دوست دارن چیکار کنن؟ مست بخورن عرق کنن، یا عرق بخورن مست کنن، چیکار باید بکنن؟ که
غافل باشن، یادشون بره همه بیقراری ها. آدم ها دوست دارن اینجوری باشن، دوست دارن راحت باشن. البته آدم های عاقل و هوشمند نه، آدم های عاقل و هوشمند دردشون میاد، میشینن پای یه فیلم میبینن فیلم حسابی سرگرمشون کرده بهشون بر میخوره. میگه من ببخشید برنامه همینجوری منو داری به چی جذب میکنی؟ این داره منو جذب میکنه، من نمیخوام. آدم های با شخصیت اجازه نمیدن که سرشون کلا بگذاره تسکین علکی بهشون بده. مثلا ببخشید من مثال میزنم، مثل اونه که آدم به این با شخصیتی بزرگواری الان باید بره استراحت بکنه، اومده نشسته میخواد معارف دینی گوش بده، از خونش در اومده، لباس راحتش گذاشته کنار، آمده برگشته، بعد یه همچی آدم متشخصی رو مثلا خسته است، میخوان خستگیش رو برطرف کنن، یه دونه از این اسباب بازی ها از مسکا بیارن جلوش، میگن میگه ببین چقدر خوشگله، نگاه کن مش بر میخوره، میگه آها کار زشت چه میکنی؟ ما مثل اینکه خودمون اگه ازدواج کرده بودیم الان بچه داشتیم، یا بچه هامون بزرگ شدن، یا الان نوه هامون باید با عروسک بازی کنن، تو داری من با چی سرگرم میکنه آخه؟ زشت آخه. گفت مثلا طرف بگه که آخه من نم خسته ای، گفتم خستگی در بیاد. اون میگه مرده شده این خستگی در اومدن ببرن، آدم من به هر چیزی خستگیش در میاد، باید که اصلا میخوام خسته باشم، با این چیزا که من خستگیم برطرف نمیشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مؤمن آدم عاقل با چی خستگیش برطرف میشه؟ اگه گفتیم خستگیش با چی برطرف میشه، روایت امیرالمومنین بفرمایید با حکمت. آفرین. فرمود خسته شدی جملات حکمت آمیز بشنو، جگرت حال بده، این علامت سلامت روح و عقل یک انسانه. خب شما نگاه بکنید، اولین قسمت تلخی شد بیقراری. خود بیقراری یه مقدار تلخی داره دیگه، خیلی ها دوست دارن اینو فراموشش بکنن، برای تلخیشه دیگه، یه تلخی قشنگ و خوشگل و نازنین ها. بعد جستجو برای یافتن قرارگاه، بالاخره اینم یه کار نسبتا سختیه، دشواره، دشواری خاص خودشو داره، مال آدم های بیحال نیست. من دیدم بعضی جاها بنده بحث میکنم یه مقدار لازمه طرف فسفر بسوزونه، بعضی از تیپای شخصیتی میگن آقا تو رو خدا دیگه اینقدر فشار اومد به مغزمون برمون کن، تو رو خدا ما تو عمرمون اینقدر فکر نکرده بود. رسما میگن اصلا دوست ندارن فکر کردن رو. تو برنامه های تلویزیونی هم میگردن دنبال برنامه هایی که یه لحظه فکر نکنن. خیلی بده. این علامت اینه که تفکر یه مقدار سختی داره، آدم های فوق العاده تنبربر سراغ این مرحله دوم نمیدن. مرحله سوم شیرینه، ولی شیرینیشو هر کسی به دست نمیاره، اونم لقاء الله. و خیلی ها نه تنها شیرینیشو به دست نمیارن، بلکه تلخ هم میشه براشون. میگه آقا لقاء الله یعنی قبلش من باید بمیرم دیگه. آره آی از مرگ بازم حرف زد بابا، شما هم که همش هم مردن حرف میزنیم. بابا ما که هم مردن حرف زدیم، ما شیرینی بعد از مردن حرف زدیم. میگه خب بالاخره قبلش باید بمیرم دیگه، منو یاد این چیزا ننداز، تو رو خدا زهر ترک میشم. پس مرحله سوم هم برای خیلی ها تلخی داره. مرحله چهارم ذکر شد. ذکر یعنی انقدر به فکر لقاء الله باشی تا بعد این عینش غلیظه، تا بعد کم کم لقاء الله برات شیرین بشه، ذکرش هم برات شیرین بشه. اولاش ذکرش برات تلخه، چون باید مؤدبانه انقدر به یاد خدا بیفتی. پس چهار منزل اول یه نوعی درش تلخی وجود داره. به همین دلیل آدمای راحت طلب و زیادی شادی طلب از این چهار تا منزل اول سعی میکنن در برن، و خب در رفتن دیگه بقیه‌اش هم دیگه در میرن دیگه، ولی اگه گیر ما افتادن ما بازم ادامه میدیم. معرفت نفس هم یه تلخی داره، چون میفهمی عبدی، ما فکر کنیم شازده ایم، حالا فهمیدیم هیچی نیستیم، عبدیم. تو میخواستی از چی کیف کنیم؟ ببخشید شما میخواستید از شازده بودن کیف بکنید؟ نه نداریم. اما الان باید از چی کیف کنید؟ از اینکه مولات خیلی مهربانه، صاحبت خیلی قویه، باید از او کیف کنید. این کیف کردن هم برای آدم های با معرفته. دوباره پس در برخورد اولیه معرفت نفس برای آدم های تلخی داره. پس مرحله پنجم هم شد یه تلخی داره. معرفت حیات هم تلخی داشت. نداشت معرفت حیات؟ هیچی آجا گفتی لقد خلقنا الانسان فی کبد، حیات مهمترین ویژگیش اینه که سختی داره برای انسان، حیات دنیا دارون بالبلاء محفوفه، به بلا پوشیده شده و حیات انسان محل امتحانه. اینم که تلخ بود گفتی، حالا گفتی کنارش هم یه ذره شادی هست، یه ذره یا بیشتر، بالاخره تو معرفت حیات هم تلخی هست. اینم منزل چندم شد؟ ششم تلخ. منزل هفتم چی بود؟ راه که دیگه همه تلختر، حیات تلخی داره، خودت هم که عبدی شازده نیستی، بعد باید به لقاء الله هم برسی، تو این وسط دالان مرگ و شب اول قبر هم که هست، بعد باید برای این که عشق لقاء الله بیاد تو وجودت یه مدتی مؤدبانه ذکر بگی، نماز بخونی، مؤدبانه هم که حال نمیکنه آدم، مؤدبانه کم کم بعد به مرور زمان شیرین میشه. اون دوتای اولی هم بیقراری و آوارگی برای رفع بیقراریه که هر داش تلخه. آخریش هم که دفعی میگی چی؟ حالا تو باید مقابل دوست داشتنیات وایسی برای اینکه ارزش پیدا کنی. هفت تا منزل گفتیم، انصافا تو این هفت تا منزل دوستان با لبخند به من جواب بدن و با اخم علامت به اصطلاح صلابت و لبخند علامت این که مرد این سختی ها هستیم، این جستو بگیرن، قیافه رو بگیرن دوستان، بعد من جواب بدن انصافا این هفت تا مرحله سخت بود یا نبود؟ بله سخت بود. بگو بله سخت بود. لبخندت مال اینه که همه اینا میتونه شیرین باشه. لبخندت مال اینه که در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. لبخندت مال اینه که آدم در دل این سختی ها کلی شیرینی پیدا میکنه. چرا میگی سخته؟ آقا جون من برای آدمای دلنازک میگم سخته، برای جناب عالی که نمیگم سخته، مرد این میدان هستی. خب این هفت منزل سخته. رفتیم تو منزل هشتم، میگیم حالا دستورات تو کسی میده که او صاحب اختیار تو. دوباره آقا جون یه کسی صاحب اختیار آدم باشه سخت‌تر از هم است، نیست؟ چرا آدم ها دوست دارن مالک خونه باشن از مستأجری در بیان بیرون؟ میگه بالاخره آدم خیالش راحته، یه تیکه مال خودشه، چهار دیواری اختیاری، میخ میزنه آدم به دیوارش، هر تابلوی خواست آویزون میکنه، بعدش هم خراب شد مال خودشه. چهار دیواری اختیاری علامت اینه که انسان صاحب اختیار خودش باشه و دارایی‌های خودش راحت تره. بعد شما میگی این معلم شما که راهنمایی میکنه صاحب اختیار همه هستی شماست، هیچی دیگه. آخرین تیر رو به مغز ما فرو زدی که همش رو سخت کردی. تا اینجا سختی ها راسته، حالا از اینجا به بعد دوستان من شیرین میشی. تا اینجا هر کسی بخواد هر کدوم از این منازل رو شیرین کنه باید سیر و سلوک بکنه، باید صعود بکنه، باید تلاش و تکاپوی روحی داشته باشه، باید عمیق باشه، باید عارف باشه، باید سطحی نگر و اهل ابتذال و اهل خوشی‌های زودگذر دنیا زیاد نباشه تا بتونه شیرینی این هشت منزل رو بپذیره. تلخی منزل هشتم به چی بود؟ به اینکه این نفر میاد صاحب اختیار شماست، شما اگه زورت بیاد دیگه زورت میاد دستورات عادی اونم گوش بدی. تا دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بالا برد، تو مولا فهازا علی مولا فرمود، آن کسی که همه عالم به فدای او باد. یه نفر اومد انقدر حرصش در اومد گفت این واقعا راسته که خدا علی را سرپرست من قرار داده است، اگر اینطوری بگو خدا همین الان من نابود بکنه، مثلا میخوام برم جهنم الان. واقعا روز قدیر خون آقا فرمون خب برو اون برتر، حالا خدا همینجا که پیش من نزدیک نابود نمی کنه. آقا رفت اون برتر، بلا اومد نابودش کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن عرضه داشتن یا امیر المومنین، البته عبارت ایشون همیشه یا اول حسن بود، یا اول حسن، دشمنای تو که کینه تو رو به دل دارن فقط این آدم نبود، خیلی هستن تو این جمعیت جرأت نمی کنن بهم بگن، بعضی زورشون میاد. اینم آخرین تلخی. بنده معتقدم شیرینی این هشت منزل و مرحله به این سادگی به دست نمیاد، همش هم تلخ. بیرو درواسی دارم با شما صحبت میکنم، مگر اینکه شما خیلی خودت عاقل و فهمیده و تلاشگر باشی تا به شیرینیش برسی. جز منزل هشتم، تا منزل هشتم حقیقت ولایت، اینکه یک کسی دیگه صاحب اختیارت باشه، سخت بخواد جلوه کنه و احیانا او بخواد 4 تا دستور سختم بده، این بخواد سخت باشه، تا میخواد سخت بشه یه دفعه خود ولی الله رو میبینی میگی ولی آقا تو چقدر دوست داشتنی هستی، تو چقدر شیرینی، اصلا الهی من همینجوری فدای تو بشم، اصلا منو تیکه تیکه کنم برای تو، من کیف میکنم، عشق تو راحت میاد تو دل انسان میشینه. رفقا عشق به لقاء الله، از اول بگم، عشق به بیقراری راحت نمیاد تو ده، عشق به فعالیت و جستجو و تکاپو برای قرار پیدا کردن راحت نمیاد تو ده، عشق به لقاء الله هم راحت نمیاد تو ده، عشق به ذکر و عبادت که پیوند میدهد تو را به لقاء الله هم راحت نمیاد تو ده، عشق به عبد بودن هم راحت نمیاد تو دل. مگه من بچه‌م که عشق بغل مامانم رو داشته باشم که برم تو آغوش مادرم یا پدرم؟ من بندم، برای خودم شاخی شدم، حالا بهم بگم ای بنده تو مانند بچه‌ای که در آغوش مادر هست باید بری در آغوش خدای خودت، یکی این برام بیمزده، هنوز جا نمیافته، سخته، من بالاخره خودم برای خودم کسی شدم، اینجوری نیست. عشق به عبودیت به این راحتی نمیاد تو دل. بفرمایید دیگه بعدش، عشق به رنجهای حیات و امتحانات خدا راحت نمیاد تو دل. چند وقت پیش عده‌ای از مسئولین رفته بودن این وزنه بردار ارجمندی که اخیراً بالاخره مرزهای ورزش رو در نوردیده و از حدود رایج عبور کرده، خب رفته بودن، بله ایشون چون توانایی داره کیف میکنه، چکار کنه؟ کار سخت بکنه، چون توانایی داره. ولی هر کسی که اینجوری نیست، به بچه‌ت بلند میشه میگه یا این سطل آشغالی رو بذار بیرون، از اون مامورین میان زحمت کشن، میگه حال ندارم، اون چه حال وزنی هم نداره، دو قدم هم هست، ولی اونایی که اهل توانایی هستن دوست دارن، اصلا دوست داره وزنه قوی بزنه. خب هر کسی که اینجوری نیست عزیز من، هر کسی نه عبودیت رو راحت میپذیره، نه سختی دنیا رو راحت میپذیره، نه کار سخت مبارزه با هوای نفس رو میپذیره، شیرینی مبارزه با هوای نفس همینجوری نمیاد. بله در اشعار داریم، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی، ولی اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. همه این هفت مرحله به خدا قسم به این سادگی قسمم خوردم دیگه آسون نمیشه. اگه آسون میشد مردم همه الان اولیاء خدا بودن. ولی الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم، منزل هشتم به راحتی شیرین میشه برای آدم، چون پای ولی خدا در میونه، دست ولی خدا بالای سرمون هست. درست خود ولایت پذیری هم سختی همه سختی های گذشته رو بیشتر میکنه، آدم اختیارشو بده به یک کس دیگه، ولی ولی خدا دوست داشتنیه، بدون سیر و سلوک همینجوری میگی حسین دوستش داری. فقط هم به خدا قسم به خاطر مصیبت های ابا عبدالله حسین نیستا، چون دوستش داری برای مصیبتش گریه میکنی. بهت گفته باشم اگه دوستش نداشتی مصیبتشو برات میگفتن میگفتی نخون دیگه اذیت میشم. باور کنید، دقت کنید شما، حالا ابا عبدالله حسین ذکر مصیبت داره، مظلوم داره، امام زمان علیه السلام که ذکر مصیبت داره، چرا مردم امام زمان دوست دارن؟ چرا دوستش دارن؟ هشت منزل اومدی، به سادگی نمیشه سختی هاشو کنار گذاشت به شیرینیش رسید، اما منزل هشتم اول آدم به شیرینیش میرسه، میره حرم امام رضا دیگه دوست نداره در بیاد بیرون، یاد ابا عبدالله الحسین میفته، اون آدم گناهکار که حاضر است یه قدم برای خدا برداره، ولی میگه من امام حسین رو دوست دارم، شیرینه برام، حاضر نیست به ذکر بپردازه و نماز، حاضر نیست به مبارزه با هوای نفس بپردازه، حاضر نیست سختی های دنیا رو تحمل کنه، حاضر نیست سختی تفکر و معرفت رو بپذیره، هیچ کدوم اینا سختی ها رو حاضر نیست، یه آدم لاابالیه. اما نمیدونم چی میشه اینا وقتی به ابا عبدالله حسین میرسن، یه دفعه دلشون میخواد حسینو، چون ولی خدا تو دلبروه، ولی خدا یه سازوکاری داره درباره دل انسانها. ولی خدا تو این هشت منزل اولین منزلی است که انسان رو با تجربه عشق آشنا می کند. حالا بگو چرا ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. هر جای دینداری برات سخت بود، در این منزل هشتم یعنی معرفت به راهنما، راهنمایی که صاحب اختیارته. یک کمی به این صاحب اختیارها نگاه کن، یک کمی باهاشون نشست و برخاست کن، یه ذره دلتو صفا بده. عشق به لقاء الله برای بعضی از رزمندگان و مجاهدان فی سبیل الله پدید می اومد، شهادت طلب می شدن. بسیاری از رزمندگان می گفتن وای شهید نشیم، خدای شهید نشیم، خدای شهید نشیم. بسیاری رو می گفتن با اینکه رزمنده بودن، با اینکه شجاع بودن. رزمنده میدونی چقدر نورانی میشه، ولی هنوز به عشق به لقاء الله نرسیده. فدات بشم یا ابا عبدالله که عشق به حسین به همه داده میشه. حالا قدر بدون مزه دینداری میخواییم بچشیم. بعضی ها اصلا خدا شده هیچ قسمت دینداری رو آنچنان که باید رعایت نمی کنم، ولی میگه من امام زمان دوست دارم. یه دانشگاهی رفته بودم، یه زمانی بود خیلی دیر وقت، یعنی دیر وقت که نه دیر وقت نظر روز، سالها قبل، شاید مثلا 10 یا 12 سال قبل. میگم آقا اینجا وضع فرهنگی خرابه، یه خوابگاهی داریم دیگه، مثلا بدترینای دانشگاهمون اونجا جمعه. گفتم اون بدترینای دانشگاهتون انقدر دلای با صفایی دارن؟ گفت حاج آقا چی دارین میگی، شما هم همش خوش بینید ما رو کشته. گفتم نه، میلاد از زهرا سلام علیها بود. گفتم برید یه مسابقه بگذارید، بگید هر کی یه جمله، جمله که دوست داره دلش میخواد برای حضرت زهرا بگه. تقریبا تمام اعضای خوابگاه جملات زیبا فوق‌العاده دلنشین عشق و محبت به حضرت زهرا رو نوشته بودن، در حالی که شاید قریب به اتفاقشون هیچ کدومشون تأثیری به حضرت زهرا نمیکردن، اما میگفتن مادر ما تو رو دوست داریم. نمیدونیم چرا. که دیگه به من نگی آقا این چند شبه بحثا کم کم داره ما رو افسرده میکنه، همش زدی. خب دیگه نوازشه، نوازش با اولیاء خدا شروع میشه. ما علکی که نباید خودمون رو نوازش کنیم. نه عزیزم چیزی نیست، شما بیا. مبارزه با نفس چیزی نیست. نه عزیزم مبارزه با نفس چیزیه، سخت است. اینقدر مبارزه با نفس سخته که اگه یه وقتی کار خوب کردی به خودت شک کن، بگو نکنه این کار خوب در راستای هوای نفسم بوده انجام دادم و خوشم اومده. دیگه ما رو درواسی صحبت میکنیم. آقا پس شیرینی دین کو؟ شیرینی دین اولیاء خدا، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، حسنین علیهم آلاف و تحییت و سنا. میومد عاشق پیغمبر شده بود. به خدا شماها اگه بودید بیشتر شاید عاشق میشدید، نمیدونم. آقا رسول خدا که گریه میکردن در فراق شما، میفرمود آه اشتیاق دارم برای دیدن برادرای خودم. گفتن آقا برادر شما کیان اینقدر مشتاقشونی؟ فرمود اونایی که بعدها میان اسم منو فقط تو کتابا خوندن و از هم شنیدن، منو ندیدن، ولی به من و بچه هم عشق میورزن، اونا برادرهای منن. گفتن یا رسول الله ما هم برادرهای شما. این فرمود در شما اصحاب منید، اونا داداشای منن. از اینجا عشق شروع میشه، شیرینی شروع میشه. پس آقا شما میخواییم بگیم ما شیرینی دینداری رو باید از اهل بیت بگیریم؟ آفرین آفرین، بفهم مطلبو که میفهمی خوشم میاد با آدم فهمیده ای طرفم. پس آقا ما فکر کنیم این هیئت و محبت اهل بیت یه کار ذوقیه و بعضی ها دلشون میخواد و اینا، مثل اینجوری نیست، یه کار اصلیه. بله خدا پیغمبر فرستاده برای ما، تو دل بروه پیغمبر. اولین کاری که پیغمبر میکنه دل میبره. دلاشون رو ببر، اول دلاشون رو ببر. دینداری سخته، دنیا زندگی کردن سخته، خیلی از حقایق دنبالش رفتن یه سختی هایی داره. پیغمبر براشون آسون کن. ما احلا اسماءکم، چقدر شیرین نامه های شما. هم همه قدم هایی که تا اینجا اومدی سختی هاش میخواد آسون بشه، هم قدم های منبر که میخواد سختی هاش آسون بشه. باید با ولایت اهل بیت اصالت طهارت باشه، با محبت اهل بیت باشه. لذا اومدن گفتن که یا رسول الله، ما میخوایم از شما تشکر کنیم، باید چیکار کنیم؟ شما دین به ما دادین. فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربه، از شما هیچی نمیخوام، فقط بچهای من دوست داشته باشید. پیغمبر میدونست همین که بچه‌هاشو دوست داشته باشی کل دین برات آسون میشه. بابا تو نمیخوای یه کسی رو داشته باشی که بتونی باهاش عشق بازی کنی، هیچ وقت باهاش دعوات نشه، همیشه داشته باشیش، همیشه داشته باشدت. به خدا هیچ کس تو دنیا اینجوری نمیتونه باشه برای آدم. یه خاصیت عجیبی دارن ائمه هدا علیهم السلام، ولایت همینجوریه، اصلا دل میبره برای آدم های باصفا. همونجوری که آدم های مریض یه دفعی به ولایت که میرسن کینه توزی میکنن، آدم های باصفا اصلا همه مسائلشون حل میشه. میومد عاشق پیغمبر شده بود، هر روز باید پیغمبر رو میدید میرفت سر کار. حالا رسول خدا هم که خانهش مسجدش بود، یه کنار مسجد بود، در خانهش بود. از خانه در میومد تو مسجد، اطرافیان میومدن، کار داشتن، صحبت داشتن، تعلیم داشت. گاهی دور رسول خدا رو دوستان گرفته بودن، وقت رسول خدا میدونستن ایشون عاشقشه، باید ببیندش صبح. میگفت یا رسول من صبح شما رو نبینم نمیتونم برم سر کار، باید ببینمت عزیزم. وقت میگن رسول خدا وقتی تو جمع نشسته بود تا این میومد قد میکشید تا اون ببیندش، بعد میرفت. بعد میگن یه بار رفت دوباره برگشت، رسول خدا ازش پرسید چی شد، چیزی شده؟ گفت نه آقا، دوباره دلم تنگ شد، گفتم ببینم. یه روز نیومد، پیغمبر فرمود این کجاست نیومده؟ گفتم پیغمبر مثل شما هم دوستش داری. خب معلومه محبت پیغمبر به ما که اصلا قابل وصف نیست. خدا تو قرآن فرمود حریصون علیکم، عزیزون علیه ما غنتم. سخته براش چیزی شما رو اذیت بکنه، برای پیغمبر سخته. شما تو دنیا سختی میکشی، هر یه سختی که میکشی یه قطره چه عشق از چشم مبارک مهدی فاطمه که پدر توست جاری خواهد شد. برای هر سختی که میکشی، گناه میکنی، هر برای هر گناه یک قطره عشق از چشمان مهدی فاطمه جاری خواهد شد، چون سختی های بعدی داری. امام زمان میره از طرف شما عذرخواهی میکنه، میگه خدایا ببخشید من بالا سرش نبودم، زندگیش سخت بود، به گناه مبتلا شد، من عذرخواهی میکنم از طرفش. مضمون روایاتو دارم براتون میگم. یه کسی هست دوست داره. رسول خدا فرمود چی شده ایشون؟ پیگیری کنی. رفتن دیدن که تو بازارم تو مغازش نیست، حالا ما میگیم مغازه، محل کارش نیست. رسول خدا فرمود خونش رو پیدا کنید بریم. رفت بالا سرش دید مریض شده افتاده، گفت یا رسول الله ممنونتم اومدی، داشتم هلاک میشدم. اینقدر پیغمبر باهاش مهربانی کرد، سرش رو زانوی پیغمبر جان داد. اصلا رابطه امام و دوستانش یه رابطه عاشقانه عجیبه. شما نمیتونی بگی هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. هر کسی یه عشقی داره، ما هم برای خودمون یه عشقی داریم. هیچ کسی عشق شما رو نداره، هیچ کسی دو عالم عشق شما رو نداره. مگر رابطه امت با امام رابطه فرزند و مادر خیلی پیشرفته تر از ایناست؟ مگر رابطه امام با امت مثل رابطه پدر و مادر با فرزند خیلی بیشتر از ایناست؟ و اجازه بدید من یه حرفی بزنم که روز قیامت روسفید باشم، یقه من نگیرن بگن اون همه حرف زدی آخرشو نگفتی، یه چیزایی بود ترسیدی مردم قبول نکنن نگفتی. بذار بگم، حالا هر کی قبول کرد قبول کرد، قبول نکردم قبول نکرد. شما روز قیامت وقتی در محضر آقا امام زمان، در محضر ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بگیری، امام حسینی که خیلی دوستش داری، چقدر براش گریه کردی، چقدر براش سوختی، اینقدر شرمنده میشی از محبت حسین فاطمه به خودت، هی میگی آقا شرمندم نکن، آقا به خدا من کاری نکردم برات، آقا این همه محبت. از گفته باشم که وقت نگه اون کسی به ما نگفته بود بابا اونها هم قدم ما رو دوست دارن.
باور بفرمایید هر کی دلش تنگ میشه برای حرم امام رضا، این امام رضا است دلش تنگ شده، اون خودش چه میفهمه چه خبره. الان همین آروم ما داریم صحبت میکنیم، بگید یا امام رضا، بگید همتون بگید یا امام رضا. شما میدونید امام رضا بیشتر از مادر شما که صدای شما رو دوست داره بچه‌شی، این صدای شما رو دوست داره. دونه دونه شما نمیفرماید جمعیت منو صدا زدن. بابا شما بچه او هستی. خود امام رضا فرمود امام مانند مادر مهربان است نسبت به طفل شیرخوار. بچه شیرخوارش رو از بچه شیرخوار رو از مادر بگیر، مادر هلاک میشه. از اینجا شیرینی دین آغاز میشه. شیرینی دین و عزیز من جای دیگه نرو دنبالش. انشالله بیقراری برات شیرین بشه، جستجوی قرار برات شیرین بشه، لقاء الله برات شیرین بشه انشالله. انشالله ذکر خدا برات شیرین بشه، شیرین ترین کار برات نماز باشه. انشالله سختی های دنیا برات شیرین بشه، عبد بودن برا خدا برات شیرین بشه. انشالله مبارزه با هوای نفس برات شیرین بشه. کیف کنی از این که علیه دوست داشتنیات قیام میکنی. بله میشه اینطوری بشه انشالله، ولی همه اینا بعد از این میشه که یاد مهدی فاطمه برات شیرین بشه. بعد از اون اتفاق میفته. آدرس غلط بده نده باشی کسی. تویی که به حسین فاطمه هنوز علاقه من نشده، دلت نرفته، دلت برای هیچ معنویتی نخواهد رفت. من خیالت راحت کنم. زیباترین گل عالم طبیعت، عالم هستی، طبیعت نگم به این سراغ گل و بلبل های نمیدونم طبیعی، عالم هستی، طاووس اهل جنت معلوم دل میبره. آقا ابن الحسن که کسی شما رو ندیده اینجوری دلش میره. حالا اگه این وقتی کسی شما رو یه گوشه دید، شما یه لبخندی هم بزدید، بیچارش کردی دیگه. ما رو هم بیچاره کن، تمام کن بریم دیگه. الان شب قدر نزدیکه دیگه، تمام شد. دینداری رو برای ما شیری میکن. خدا شاهد من از اون گام اول تا این گام هشتم، شب 17 شب 17 مبارک رمضان هست، منتظر بودم بحث به اینجا برسه. هی بعضی از دوستان میگفتن تو یه کمی هم داری سخت صحبت میکنی، گفتم ببین نداره، آخرش یه شیرینی داره. همه اونایی که این سختی رو طی میکنن به اینجا میرسن. یادتون باشه راه دیگه نداره، باید اول بریم پیش پیغمبر. ببینید بنده تفسیرم اینه، مامانی ترجمه میکنم، ببخشید من اینجوری ترجمه میکنم. رو ببینید، به تأمل بکنید. حیف فرصت نیست من توضیحات عمیقشو برای شما بدم، خود شما هم اهل دقت هستید. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، روز اولی که دعوتشو علنی کرد چی گفت به مردم؟ چی فرمود؟ کلماتشون یادتون هست؟ رفت بالای یک بلندی ایستاد، مردم همه رو جمع کرد، گفت مردم بلند شید بیاد. یه عده جمع شدن. خب این آقا رو که ما بهش ارادت داریم، با تقوا، متین، مؤدب، و شما بگید کدوم کلمه رو در مورد پیامبر اکرم میگفتن قبل از بعثت؟ احسن، امین، امین ماست، خیالمون راحت پیشش، احساس امنیت خاطر داریم پیشش، مورد اعتماد ماست. پیامبر اکرم رفت بالای بلندی، باشون شروع کرد صحبت کردن. فردم فرمود مردم شما به من اطمینان داری؟ مثلا بله. قبولم داری؟ مثلا بله آقا، شما امین ما هستی. فرمود من الان اگه بگم پشت این تپه دشمنان آمدن با شما بجنگن، شما میرید اسلحه برمیدارید دقیقا به حرف من اعتماد دارید یا میگید بریم ببینیم؟ گفتن نه، شما بگیم ما میریم اسلحه برمیداریم، دیگه نمیگیم بریم ببینیم، اینقدر قبولت داریم. آقا فرمود خب حالا من یه مطلبی به شما بگم. من پیغمبر شدم، از جانب خدا مبعوث شدم، بیام شما رو به سوی خدا راهنمایی کنم. ترجمه این صحنه از تاریخ به زبان مامانی خودمونی اینه: رسول خدا اولین جملش با خلق عالم اینه: منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ چون آدم به کسی که اعتماد میکنه دوستش داره، چون آدم به یه بزرگتر علاقه پیدا میکنه، چون آدم به یه موجود پاک و نازنین علاقه پیدا میکنه. علاقه نمیشه کاریش کرد، نمیشه جلوشو گرفت، میره دل. منو دوست داری؟ اگه منو دوست داری، من پیغمبرم. خوشحال شدی من پیغمبرم. دعای ندبه که آدم میخونه میدونه دیگه، ابراز خوشحالی میکنه از اینکه یه همچی پیغمبر نازنینی برای ما فرسته. خیلی خوشحالم از این یه همچی آدم های خوب نازنینی رو به عنوان سرپرستان من قرار دادی. دعای ندبه اولش ابراز شادمانیه. بنده به دوستانی که دعای ندبه میخونن گاهی از اوقات عرض کردم اوائل دعای ندبه رو با شادی بخونید، نه با غم، با صدای حزن‌آلود نخونید، ببینید نداره اشکم بریزید، اشک محبته. بعد اواخرش که فقط هله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین به شهادت امیر المؤمنین میرسه، در واقع کم کم از اونجا یک کمی هم قبلش اشاره داره به مظلومیت امیر المؤمنین، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیره هن نه، ولی دیگه از اونجا روزه ها شروع میشه. بعد میفرماد فلیب کل باکون، باید همه گریه کنن. عین الحسن و عین الحسین روزه است، اون تیکش و روزه آدم میخونه. بعدش میگه حالا آقای من کو، مولای من کو، من آقا باید الان داشته باشم بالا سرم، عین بقیت الله. اینجوری که نمیشه که. اول دعای ندبه شادیه از اینه که اصلا این همه آدم های خوب رو برای من فرستادی. شاد آدم تو دعای ندبه. خب پس منزل هشتم شد معرفت به راهنما. راهنما کیه؟ راهنما کسی است که از طرف خدا صاحب اختیار ماست. صاحب اختیار بودن آقا یه کمی تلخه. بله صاحب اختیار شدن یه کسی برای انسان یه کمی تلخه، ولی آقا بسر نگاه کن ببین کی صاحب اختیارت شده، ببین چقدر تو دل بروه، ببین چقدر عزیزه. تو که با صفایی میتونی حدس بزنی، حدس که نه، دلت بهت گواهی میکنه. مشکلات دینداری رو همین حل میکنه. تا هشتمین منزل یکی یکی سخت و سخت‌تر میشه، از هشتمین منزل یه دفعه گره ها همش باز میشه و آدم یه دفعه میگه آقا من اصلا براش تو حاضرم بمیرم، مبارزه میکنم با نفس، این مبارزه با نفس یه حداقل نشه، الهی دورت بگردم، اصلا به خاطر تو من خدا رم بندگی میکنم. اگه خدا ولیش توی بابا قبوله. حالا ولی خدا چجوری دل میبره؟ حرف آخرم، یک، امام صادق علیه السلام میفرماند النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. میدونید ترجمهش چیه؟ یه نمونه علت دلبری ولی خدا رو بگم، شیرینی این حرکت. خدایا حرکت تزکیه شدن رو، حرکت سیر و سلوک به سوی خودت رو برای ما شیرین قرار بده. این دعا مساوی است با دعای بعدی. خدایا محبت اهل بیت رو در دلهای ما زیاد بگردان. واقعی منطقش اینه. امام صادق علیه السلام فرمود که النبی و اولا من انفسهم، پیغمبر صاحب اختیار شماست. میدونید معناش چیه؟ معناش این نیست که شما بری کار بکنی پیغمبر بفرما خب من صاحب اختیار شمام، صاحب اموال شمام، پول درآوردی بیا اینجا ببینم، برو آقا جون پولاتو بگیره، میگه برو دنبال کارت، من صاحب همه چی هستی تو هستم. میتونه پیغمبر این کارو بکنه چون صاحب همه هستی ماست. میدونید که بله آقا دیگه ما نمیخوایم الان بحث امام شناسی مفصل مطرح کنیم. النبی اولا من بالمؤمنین من انفسهم. دیگه شما مقابل پیغمبر نمیتونید بگید چراغی که به خانه رواست، به مسجد رواست، به مثلا مسجد حرام است، از خانه مهمتر پیغمبر. و فرمود که پیغمبر صاحب همه هستی شماست، معناش این نیست که تو ما رو کار کن همه درآمد تو پیغمبر میاد میگیره. معناش اینه شما رو کار کن، بالاخره تو کار و کسب یه جا کم میاری، کم آوردی تو که بی صاحب نیستی، بیا امامت پیغمبرت جبران میکنه. انشالله مولامون بیاد مردم مزه مولا داشتن رو بچشن. تو که غریب نیستی، تو صاحب اختیار داری، اعتبار پیدا میکنی. این یه سبک دلیل، یه نمونه ذکر کردم ولی یه سبک دلیله. یه دلیل دیگه هم برای محبت عرض بکنم، حالا اونم بگذاریم برای شبهای بعد. من نمیخوام از بحث شیرینی این راهنما این ولی بگذرم. پذیرفتن فرمان ولایت، پذیرفتن اصل ولایت کار سختیه. برای کیا؟ بذارید من راحت صحبت کنم. برای اونایی که کورن، نمیتونن ببینن خوشگلی ولی الله رو، تو دل برو بودنش رو، صفای او رو، زیبایی روح او رو. اما کسی که تونست یه ذره دل بده، میگه آقا حسین علیه السلام از من خواسته، حسین از من دعوت کرده، و هستیشو میده، همه شیرینی های خودش میگذره. خدای دین رو برای ما آسان بگردان. روزه امشب من روزه تلخیه، اما برای شما میخونم، چاره ای ندارم. دلهای ما با این تلخی خو کرده و انشالله مولامون میاد دلهای ما رو از تلخ کامی خارج خواهد کرد. یکی از دلائلی که حسین فاطمه دلهای ما رو برده، یکی از دلائلش اون تازیانه هاییست که بچه هاش تو مسیر کوفه و شام خوردن، به خاطر ما، فقط به خاطر ما. ما یه جورایی خودمون رو مدیون حسین میدونیم، یه جورایی خودمون رو مدیون مادر فحلوشه کسنش میدونیم. اگه یه مادری برای آدم قضا درست کنه، در اثناء قضا دستش بسوزه، آدم دیگه نمیتونه چیکار بکنه، نمیتونه اون قضا رو بکنه. میگه مادر آخه برای من چرا خود اینجوری به زحمت انداختی؟ یه پسر با معرفت بره خونه مادرش، مادرش میگه بشین الان عزیزم برات قضا درست میکنم، بعد روغن بریز رو دستش، این مادر بسوزه، بچه هلاک میشه، مرد گنده هم باشه هلاک میشه. میگه آخه مادر، به خدا مادر ما اگر نمیرفت بین در و دیوار از خانه علی دفاع نمیکرد، دین به ما نمیرسید. ما خودمونو یه جورایی مدیون اهل بیت میدونیم. مثلا رابطمون عجیب غریبه با اهل بیت اسمت و طهارت. مثلا روز قیامت نمیتونیم سرمونو بلند کنیم مقابل اهل بیت، انقدر برای ما سرمایه گذاری کردن. به همین دلیل خدا حرفشون رو گوش میده. گناهکارا رو روز قیامت فاطمه زهرا مادر حسین شفاعت خواهد کرد. یعنی چی؟ گناهکارای شیعه حالا خطایی کرده نکشیده دیگه، میگم دوستان حسینم رو میخوام شفاعت کنم. خدا یه نگاه به پهلوی شکسته فاطمهش میکنه، کم فدایی نداده برای خدا، صدا میزنه فاطمه من حق داری، هرچی تو بگی. دین ما از این لحظه شیرین میشه. دین ما از لحظه‌ای که به حسین میرسیم شیرین میشه، از لحظه‌ای که به امام حسن مجتبی میرسیم شیرین میشه. لا اله الا الله. یه کلمه هم بگم دیگه، شاید مثل یه همچین شبی بود، امیرالمومنین داشت صحبت میکرد تو مسجد برای مردم، یه دفعه دلش خیلی گرفت، شاید برای مادرمون فاطمه زهرا دلش خیلی دفعه تنگ شد، برگشت فرمود حسنم چندم ماه رمضان. وقتی عدد ماه رمضان رو شنید با خودش آرام گفت علی چیزی نمانده، آرام بگیر. دیگه داره بیقراری میکنه امیرالمؤمنین، دیگه صبر علی لبریز شده در فراق فاطمه و پیغمبر اکرم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دینداری رو برای ما شیرین قرار بده. خدایا به واسطه محبت و ولایت ائمه هدی علیهم السلام همه سختی های دنیا رو برای ما آسان بگردان. خدایا ما رو واسطه عاشق آشنایی و عاشقی اهل عالم
با ولی خودت مهدی فاطمه قرار بده. خدایا امام زمان ما به ما برگردان، فرج موفور و سرور مهدی فاطمه رو خدا درش تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. وعجل فی فرج مولانا.
www.bayanmanavi.ir